صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح در ایران. در 15 روز از ماه شهریور، آخرین ماه تابستان، به شما سلام میکنم. آرزو میکنم این اولین روز هفته در ایران براتون پر از تلاش و موفقیت باشه. من رویا کریمی مرج ازتون دعوت میکنم در 90 دقیقه پیش رو همراه باشید با صبحانه با خبر، برنامه بامدادی رادیو فردا. اما نگاهی کنیم به آسمان ایران. بررسی نقشه‌های هواشناسی نشون میده که با افزایش ابر و رگبار در برخی نقاط کشور از جمله تهران روبرو خواهیم بود. در سواحل دریای خزر و استان اردبیل و شمال خراسان شمالی بارش بارانگاهی با رعد و برق و وزش باد و کاهش نسبی دما پیش بینی میشه. در شهرهای شمالی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و ارتفاعات البرز در استان‌های تهران و سمنان در دو روز آینده هم افزایش ابر و رگبار و رعد و برق و وزش باد رو خواهد داد. در روزهای آینده اما در شرق کشور به ویژه منطقه زابل وزش باد و گرد و غبار پیش بینی شده که کاهش دید افقی رو در این منطقه و استانهای ایلام و خوزستان در پی خواهد داشت. امروز شهر بیرجند با حداقل دمای 10 درجه بالای 0 سردترین شهر و اهواز با حداکثر دمای 43 درجه بالای 0 گرمترین شهر کشور خواهد بود. امروز هم در کنار همکارانم مرداد میردامادی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، سمیرا قرایی مسئول خبر، شاهین بشیری در تحریریه و حسن حسنی مسئول فنی، برنامه متنوع پر از خبر، گزارش، تحلیل و موسیقی رو برای شما تدارک دیدیم. سمیرا قرایی در استودیوست و ما رو در جریان جدیدترین اخبار امروز قرار بده.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا و آغاز هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مذاکرات دو روزه معاونان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا درباره برنامه هسته ایران روز جمعه در شهر ژنو به پایان رسید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست ناتو اعلام کرد که آمریکا تصمیم دارد از ائتلافی گسترده از جمله متحدان این کشور در خاورمیانه برای مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه و عراق بهره بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما گفته است که استفاده از کشورهای منطقه در مبارزه با گروه جهادی حکومت اسلامی یا همان داعش به شدت حائز اهمیت است. با این همه وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده که واشنگتن به هیچ عنوان قصد ندارد با ایران وارد همکاری نظامی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز جمعه هر گونه همکاری بین ایران و آمریکا در جنگ با حکومت اسلامی را تکذیب کرده است. آقای اوباما همچنین در این نشست از تشکیل یک ائتلاف مرکزی برای اقدام نظامی علیه حکومت اسلامی خبر داده و چاک هیگل وزیر دفاع این کشور، کشورهای بریتانیا، استرالیا، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان و ترکیه را اعضای اصلی این ائتلاف مرکزی معرفی کرده است. به هواپیمای مسافربری که در مسیر خود از پایگاه نظامی بگرام افغانستان به دبی مجبور به فرود در بندرعباس شده بود اجازه پرواز داده شد و خاک ایران را ترک کرد. این هواپیما که در اجاره نیروهای ائتلاف در افغانستان بود و بخشی از مسافران آن آمریکایی بودند، بنا به دلایلی که گفته می شود مشکلات اداری بوده، مجبور به فرود در بندرعباس شده بود. به گزارش رویترز، این هواپیمای غیر نظامی با چندین ساعت تأخیر پایگاه بگرام را ترک کرده و برنامه پرواز خود را به روز نکرده بود. به همین دلیل در آسمان ایران به این هواپیما اخطار داده شد که مسیر خود را تغییر داده و به سوی افغانستان بازگردد. بنابر اعلام خبر بنابر اعلام خلبان، از آنجایی که این هواپیما سوخت کافی نداشت مجبور شد در فرودگاه بندرعباس به زمین بنشیند. فلای دبی، خط هوایی عامل این پرواز، حرکت این هواپیما به سوی دبی را تایید می‌کند. اسماعیل هنیه از رهبران گروه شبه نظامی حماس روز جمعه 14 شهریور اعلام کرد خواست اسرائیل مبنی بر خلع سلاح شدن حماس مردود است. اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که در صورت برآورده شدن این خواسته محاصره غزه لغو می شود و اجازه ساخت بندر و فرودگاه غزه صادر می شود. آقای هنیه اعلام کرده است که هر گونه تصمیم بین المللی مبنی بر خلع سلاح کردن آنچور جنبش مقاومت خوانده غیر قابل قبول است. در جریان مذاکرات غیر مستقیم قاهره که سرانجام منجر به برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس پس از نزدیک به 50 روز جنگ و درگیری شد، اسرائیل خلع سلاح حماس را یکی از شروط اصلی لغو محاصره نوار غزه اعلام کرده بود. نوار غزه از سال 2007 تا کنون در محاصره است. اتحادیه اروپا روز جمعه و همزمان با امضای توافقنامه آتش بس میان اوکراین و جدای طلبان هوادار روسیه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این تحریم‌ها شامل 24 نام جدید و همچنین شاخه‌هایی از شرکت‌های نفتی و گازی می‌شود. همچنین به موجب این تحریم‌ها مبادلات مالی شرکت‌های وابسته به دولت روسیه با اتحادیه اروپا دشوار خواهد شد. یک منبع آگاه به رویترز گفته است اگر روسیه در پی امضای توافقنامه آتش بس نیروهای خود را از اوکراین خارج کند، این تحریم‌ها اجرایی نخواهد شد.
مهمترین خبرهای صبح امروز را از سمیرا قرایی شنیدیم. اما ببینیم سردبیر برنامه مهرداد میردامادی امروز برای صبحانه با خبر چه تدارک دیده. گزارش جدید آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران.
گزارش روز جمعه آژانس تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران تا ماه گذشته تنها 3 مرحله از 5 مرحله شفافیت برنامه هسته‌ای خود را برای اعتمادسازی اجرا کرده است.
استراتژی تازه ایران در عرصه صنعتی.
محور اصلی پیشروی به طرف یک صنعت برونگرا است.
مروری هم خواهیم داشت بر روزنامه‌های صبح شنبه در تهران. حبیب روشنزاده هم با جدیدترین خبرهای ورزشی با ما همراه خواهد بود. با پیام کوتاه یا همون اسمس شما هم میتونید با برنامه زنده صبحانه با خبر همراهی کنید. 2420-733-595-555. با صبحانه با خبر با ما بمانید. در حالی که مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه یکی از محدودیت زمانی و حساسیت‌های ویژه برخوردار است، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اعلام کرده که ایران از ارائه توضیحاتی در مورد چاشنی‌های انفجاری و همینطور صدور اجازه بازدید برای بازرسان این سازمان در پایگاه نظامی پارچین خودداری می‌کند. این اقدام ایران ممکن است بر روند مذاکرات هسته‌ای نیز تأثیر بگذارد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران که روز جمعه 14 شهریور منتشر شد، نشان می‌دهد که آخرین تلاش‌های صورت گرفته برای تحقیق پیرامون ابهامات این برنامه پیشرفتی نداشته است. ایران در ماه فوریه بهمن ماه پارسال موافقت کرد تا درباره از سرگیری تحقیقات پیرامون جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای خود با آژانس همکاری کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، آژانس از آن زمان خواستار ارائه اطلاعات از سوی تهران در خصوص چاشنی‌های انفجاری شده است که در ساخت بمب هسته‌ای کاربرد دارند. همچنین استفاده از مبدل‌های با قدرت انفجاری بالا که برای انفجارهای هسته‌ای استفاده می‌شود و مطالعات ادعایی در خصوص محاسبه شدن انفجار اتمی از دیگر مواردی هستند که آژانس خواستار پاسخگویی ایران به آنها شده بود. با این حال، گزارش روز جمعه آژانس نشان می‌دهد که ایران در زمان مقرر به پرسش‌ها پاسخ نداده و پیشرفت کمی در این زمینه حاصل شده است. تهران قرار بود تا روز 25 اوت، 3 شهریور ماه، به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، عدم پیشرفت در بررسی‌های آژانس موجب نارضایتی غرب شده و احتمالاً تلاش‌های شش قدرت جهانی برای دستیابی به یک راه حل جامع و نهایی با ایران را با دشواری بیشتری روبرو خواهد کرد. گزارش روز جمعه آژانس تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران تا ماه گذشته تنها 3 مرحله از 5 مرحله شفافیت برنامه هسته‌ای خود را برای اعتمادسازی اجرا کرده است. این گزارش‌ها می‌گوید ایران به آژانس گفته است که بسیاری از ابهام‌ها پیرامون ماهیت برنامه هسته‌ایش اتهام‌های صرف بوده و آنها را بررسی نخواهد کرد. به گزارش آژانس، تصاویر ماهواره‌ای حاکی از ساخت و ساز در پایگاه نظامی پارچین است. مقام‌های غربی معتقدند که ایران طی یک دوره آزمایش‌های انفجاری در ارتباط با توسعه سلاح هسته‌ای در این محل انجام داده است. ایران درخواست آژانس برای بازدید بازرسان از این پایگاه را رد کرده است. امتناع ایران از ارائه توضیحات پیرامون چاشنی‌های انفجاری و همینطور جلوگیری از بازدید بازرسان در پایگاه نظامی پارچین، به خصوص با توجه به حساس بودن و محدودیت زمانی مذاکرات هسته‌ای، چه تأثیری در سرنوشت این مذاکرات خواهد داشت؟ یا اصولاً این مسئله صرفاً موضوعی مربوط به ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود؟ بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌المللی و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه ویرجینیا در آمریکا، در پاسخ به این پرسش‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
چیزهایی که آژانس از ایران می‌پرسد مبتنی هست بر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل. سوالاتی که آژانس می‌پرسه به هر حال در محدوده وظیفه‌ای هستش که برای آژانس محول شده و اون حصول اطمینان از این هستش که برنامه اتمی ایران داره جنبه نظامی نباشه. ولی بابت اینکه آیا این اثر می‌ذاره روی مذاکرات، هیچی شکی نیستش که این اثر خواهد گذاشت. گرچه دو تا کانال جداگانه، یعنی کانال مذاکرات ایران با آژانس و کانال مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 به صورت موازی دارن پیش میرن، ولی این هر دو روی یک موضوع دارن کار میکنن و اون همونطور که عرض کردم اصول اطمینان از این است که برنامه اتمی ایران به طرف وضعیت نظامی پیش نره. به نظر من اون چیزی که الان وجود داره یک حالت اخطار است و هشداری است از جانب آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به دولت ایران که دنباله در واقع سوالاتی رو که راجع به این چاشنی‌ها و مسائل مربوط به بازدیدهای برنامه ریزی شده و غیر برنامه ریزی شده آژانس مطرح است، دنباله اینها رو بگیره و ادامه بده.
به رغم همه این مسائل، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید می‌کند که ایران ذخایر اورانیوم با غنای پایین خود را از 8475 کیلوگرم در ماه می حدود 4 ماه پیش به 7765 کیلوگرم کاهش داده است. ایران سوم آذر ماه پارسال در خصوص کاهش فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در ازای رفع برخی تحریم‌ها و دسترسی به پول‌های بلوکه شده خود با شش قدرت جهانی به توافق موقتی دست یافت. این توافق در تیر ماه امسال برای 4 ماه دیگر تمدید شد تا طرفین به مذاکرات خود برای رفع اختلافات در مسیر دستیابی به یک توافق جامع و نهایی ادامه دهند. جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که هرگز بر روی ساخت سلاح هسته‌ای کار نکرده است. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی منتشر می‌شود که یک دور دیگر از مذاکرات معاونان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در روزهای پنجشنبه و جمعه 13 و 14 شهریور ماه در ژنو سوئیس برگزار شد و قرار است نمایندگان ایران و گروه 5 علاوه 1 روز 27 شهریور در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار و درباره نحوه دستیابی به توافق جامع و نهایی تا روز 3 آذر گفتگو کنند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. فرصت دارم تا شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا رو اعلام کنم: 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. این شماره تماس‌ها در اختیار شماست تا نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم.
سردار محترم ایرانی، شما در کلاس داعش و القاعده از خاندید که میگویید نباید خانم ها در رستوران ها و قهوه خانه ها کار کردن.
من میگم این تفکیک جنسیتی که الان اینا داد میدارن، این در اصل مثل بقیه موارده که الان مشکل ساز شده. ما اومدیم هرچی رو بیشتر جلوگیری کردیم جواب عکس گرفتیم. اینا هرچی بیشتر رو این پافشاری بکنن بیشتر مردم دنبال این میرن. یعنی ما جامعه همون ساختارش اینطوری، هرچی رو منعش کنی بیشتر مردم دنبال اون چیزی که منع شده میره.
آقای خامنه‌ای، این پولایی که آزاد میشه برای دولت ایران، برای مردم ایرانه، نه برای شما. یه خودشم بذار به دست مردم بنده خدا برسه، بذار به مردم ما برسه، بذار به ماها برسه، یه خودم خرج مملکت میشه، بذار به دست مردم هم یه چیزی برسه.
میخواستم بگم به آقای روحانی که این یارانه که تو به ما ندادی، که امروز یارانه ما قطع کردی، که اینا میگن شما از کشور خارج هستی. میخواستم بگم که ما که زن بچه ما تو ایران است، تو داخل ایران زندگی میکنن، مجبور هستیم که بریم خارج، کاری نداریم تو ایران. شما کار به ما بده، ما اصلا خارج نمیریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران عنوان اصلی شماره بامداد امروز خودش رو به استراتژی تازه ایران در عرصه صنعتی اختصاص داده و نوشته که ایران در این زمینه به الگوی ترکیه رو آورده. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، تا به این پرسش پاسخ بده که این استراتژی تازه صنعتی ایران چه ویژگی هایی داره. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح خیر خانم کریمی. آنچه که به عنوان خبر اول در شماره بامداد شنبه دنیای اقتصاد منتشر شده، پیشنویس یک سند راهبردی است برای صنعت و تجارت ایران که چشم‌اندازش 10 سال است ولی تمرکزش بر 3 سال آینده است. این سند رو گویا وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه کرده با همکاری بخش خصوصی. خیلی از نکات مطرح شده در این پیشنویس که قراره به استراتژی توسعه صنعتی ایران بدل بشه، سالهای ساله که از طرف شماری از اقتصاددانهای ایرانی مورد تأکید قرار گرفته. محور اصلی پیشروی به طرف یک صنعت برونگرا هست، به این معنا که نمیشه صنایع رو مثل گذشته فقط و فقط در چارچوب مرزهای ملی سازمان داد، درونگرا سازمان داد. کشورها امروز تولید میکنند هم برای پاسخگویی به نیاز جمعیتشون، هم برای صادر کردن به بازارهای جهانی. ایران نمیتونه تا ابد نفت و گاز صادر بکنه، باید صنایعی داشته باشه که از قدرت رقابت کافی در بازارهای خارجی هم برخوردار باشن. در حال حاضر صادرات غیر نفتی ایران بدون میعانات گازی و فراورده‌های پتروشیمی حدود 20 میلیارد دلار در سال است، با سهم کمی برای کالاهای صنعتی. ایران از دشواری‌های اقتصادی فعلی به خصوص بیکاری بیرون نمیاد مگر زمانی که بتونه صادرکننده کالاهای صنعتی بشه.
اما آقای خاوند، از میان الگوهای متفاوت اقتصادی چرا ایران الگوی ترکیه را انتخاب کرده؟
ترکیه هم مثل ایران تا حدود 35 سال پیش صنعت درونگرا داشت و از اون موقع به بعد با نخست وزیری تورگوت اوزال تصمیم گرفت صاحب صنایع برونگرا بشه و امروز اگر نفت و فراورده هاش رو کنار بگذاریم، ترکیه 7 تا 8 برابر ایران کالا صادر میکنه. ولی پیش از ترکیه کشورهای آسیایی به این نتیجه رسیدند که باید صنعت رو به تجارت خارجی پیوند بزنند، تولید کنند برای صدور به بازارهای جهانی و امروز به اینجا رسیدند که میبینیم.
و این استراتژی جدید صنعتی چه تأثیر بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
اون چیزی که مهمه تهیه استراتژی نیست، اجرای اون هست. حدود 12 سال پیش استراتژی صنعتی مشابهی در ایران تهیه شد به احتمال بسیار زیاد به وسیله همونهایی که امروز استراتژی تازه رو تهیه کردن که با روی کار آمدن دولت نهم اون استراتژی قبلی بایگانی شد. محورهای هر دو استراتژی برای جان دادن به بخش صنعت و تجارت به هم شبیه هستند. باید فضای کسب و کار رو مساعد کرد، سهم بخش خصوصی رو بالا برد، به سازمان جهانی تجارت پیوست و غیره و غیره. این حرف‌ها بارها زده شده، اصل اجرای اونهاست، وگرنه حجم تازه‌ای کاغذ اضافه خواهد شد به حجم قبلی.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، سپاسگزارم که همراه ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم. هفته خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
شنبه 15 شهریور ماه رو آغاز میکنیم در حالی که ردیف روزنامه‌های چیده شده روی دکه‌های مطبوعاتی منتظرن تا نگاهی داشته باشیم. همراه با شهرام رفیع‌زاده به اونها. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در ژنو دیروز در بسیاری از خبرگزاری‌های جهانی بازتاب پیدا کرده بود. روزنامه‌های امروز ایران چطور به این موضوع پرداختن؟
امروز بسیاری از روزنامه‌ها در تیتر یک خودشون به موضوع مذاکرات روز پنجشنبه میان هیئت ایرانی و هیئت آمریکایی در ژنو پرداختن، از جمله روزنامه‌های اعتماد و شرق که هر دو تیتر یک خودشون رو به همین موضوع اختصاص دادن. روزنامه شرق با تیتر ناگهان مذاکره نوشته که دیپلمات‌های ایران و آمریکا در ژنو دیدار کردند، و روزنامه اعتماد هم با تیتر سه ایستگاه مذاکرات ژنو، وین و نیویورک نوشته که بعد از این ملاقات روز 20 شهریور در وین هم دیدار خواهند داشت ایران و سه کشور اروپایی، و ادامه مذاکرات هم در قالب کشورهای 5 به علاوه 1 در نیویورک انجام خواهد شد. اما روزنامه شرق امروز عکس یک خودش رو به شیرین گرامی اختصاص داده، ورزشکار ایرانی مقیم لندن که به نمایندگی از ایران در مسابقات سگانه دوچرخه سواری و شنا شرکت کرده. علاوه بر این یک خبر هم درباره گسترش ایدز در ایران، ایدز جنسی در ایران، روزنامه شرق منتشر کرده و تاکید کرده که الگوی انتقال این بیماری در ایران در حال تغییر است.
آیت الله خامنه ای هم روز گذشته در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری مسائل مهمی رو مطرح کردن. آیا روزنامه‌ها در ایران به این موضوع هم پرداختن؟
بله، برخی از روزنامه‌ها در صفحه یک سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کردن. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه‌های جوان، شهروند و ایران هستند که هر کدوم از منظر خودشون بخشی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو منعکس کردن. روزنامه جوان در این باره نوشته که رهبر جمهوری اسلامی گفته باید آماده نقش آفرینی در نظم نوین جهانی باشیم. روزنامه شهروند تاکید کرده که از قول آقای علی خامنه‌ای که حمایت از دولت وظیفه همه است، و روزنامه ایران هم که روزنامه ایست نزدیک به دولت آقای روحانی، همین تیتر یعنی حمایت از دولت وظیفه همه است رو از سخنان رهبر جمهوری اسلامی برگرفته و در صفحه یک منعکس کرده. روزنامه جوان یک گزارش هم داره درباره واگذاری پر ابهام مدارس دولتی به مؤسسان مدارس غیر دولتی، و روزنامه شهروند هم عکس یک خودش رو با تیتر شب عاشقان بیدل به گرد همایی بیش از 7000 نفر از خانواده هایی که یکی از بستگانشون بعد از درگذشت اعضاش اهدا شده به بیماران دیگر، و این نشست و گرد همایی در بیمارستان مسیح دانشوری هم یا به ابتکار این بیمارستان انجام شده رو در تیتر یک منعکس کرده، و یک گزارش هم داره درباره کاهش 30% تولید گوشت در ایران.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه آفتاب یزد چه تصویری رو به عنوان عکس یک خودش انتخاب کرده؟
روزنامه آفتاب یزد عکسی از یکی از سکوهای نفتی رو در پارس جنوبی در صفحه یک منتشر کرده و نوشته که پارس جنوبی به دوران اوج خودش باز می‌گرده، و البته از پروژه‌های فراساحلی بزرگتری میدان گازی جهان خبر داده. این روزنامه پیشتر هم نوشته بود که یکی از سیاست‌های وزارت نفت ایران در حال حاضر افزایش تولید گاز و صادرات اون هست. تیتر یک روزنامه آفتاب یزد هم اتحاد نسب العین اصلاح طلبان هست. اشاره این گزارش روزنامه آفتابی است به صحنه سیاسی و استراتژی اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس است.
و آقای رفیع‌زاده دبیران روزنامه آرمان امروز چه مطالبی رو برای صفحه اول این روزنامه برگزیدن؟
روزنامه آرمان امروز غیر از تیتر یک که باز هم 16 ساعت مذاکره ایران و آمریکا هست، از ضرب العجل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سایت های بدون مجوز خبر داده و از قول مقام های وزارت ارشاد نوشته که این سایت ها رو فیلتر خواهیم کرد اگر مجوز دریافت نکنن. عکس یکش به گفتگوی روزنامه آرمان با حمیدرضا جلایی پور اختصاص داره که ایشون گفته که ما اصلاحات خط 3 رو کلید زدیم و توصیف کرد که اصلاحات از سال 76 تا 84 خط یک بوده، خط دومش در دوران 8 ساله دولت احمدی نژاد شکل گرفته و حالا در مواجهه و تعامل اصلاح طلبان با دولت آقای روحانی هم خط 3 اصلاح طلبان رو ایشون گفته ما فعال کردیم.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، همراه ما بمونید تا بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم.
بدون فوت وقت همراه میشیم با حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
در 4 دیدار پایانی هفته 7 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، شکست فولاد خوزستان قهرمان فصل پیش و باخت پرسپولیس روز جمعه از حوادث مهم بود. فولاد خوزستان قهرمان لیگ برتر در تهران در برابر پیکان با 1 گل بازی را واگذار کرد تا پیکان اولین برد خود را در این فصل جشن بگیرد، ولی از رده 13 بالاتر نیامد. فولاد خوزستان 5 است. رده ششم را سایپا در اختیار دارد که دیروز در کرج زوباهن رده 14 را با 1 گل بدرقه کرد. ولی شکست 1-3 پرسپولیس در ورزشگاه آزادی مقابل تراکتورسازی تبریز و سقوط به رده 9 جدول مهمترین نتیجه در هفته 7 به حساب می آید. به گزارش شبکه خبر، علی دایی سرمربی پرسپولیس تراکتورسازی را مستحق پیروزی نمی داند.
همه کار کردیم، اما امروز به تنبان روز ما نبود و تو روزی که اصلا و ابدا تیم حریف من استحقاق مساوی هم نداشت در مقابل بازی خوب پرسپولیس.
و رسول خطیبی سرمربی تراکتورسازی تبریز هم گفت تیمش کار بزرگی انجام داده.
با گلی که دریافت کرده بودیم تیمی که بیاد 3 گل بزنه، من فکر کنم که کار بزرگی انجام داده.
پرسپولیس با این شکست در برابر تراکتورسازی به رده 9 جدول سقوط کرد و تراکتورسازی 2 است. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا دیشب از سکته 2 از هواداران پرسپولیس در ورزشگاه آزادی خبر داد و شعارهای گروهی از طرفداران تیم بر علیه علی دایی. دیروز صمد مرفاوی سرمربی تیم سبای قم پس از مساوی در برابر راه آهن از سمت خود استعفا کرد. وی در مورد دلیل این استعفا اظهار داشت:
واقعا روی مشکل میتونم توی رفت آمده که به قم و تهران باید برم، هم من مشکل دارم، خانواده‌ام مشکل دارم، اینجا من از سمتی که دارم استعفا میدم.
سبای قم دیروز در تهران در مقابل راه آهن 2-2 مساوی کرد و به میانه جدول یعنی رده 8 رفت، راه آهن 10. سطح جدول به ترتیب استقلال، تراکتورسازی، پدیده مشهد و سپاهان اول تا 4. برای تجلیل از قهرمانان ورزشی سالهای 91 و 92 مراسمی در حضور حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد تا قهرمانان جوایز خود را مرکب از لوح تقدیر و سکه طلا دریافت دارند. ولی تعداد مدعوین در این مراسم بیش از گنجایش سالن همایش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود. در نتیجه عده‌ای از قهرمانان پشت درهای بسته سالن ماندند که محمود گودرزی وزیر ورزش در پایان از آنان عذرخواهی کرد.
عذرخواهی میکنیم ازشون که نتونستن بیان داخل، ولی خب تلاش میشه که جوایزشون حتما از طریق فدراسیون ها تقدیمشون بشه و مشکلی نیست در اون رابطه.
اما قهرمانان پشت درمانده هنگام خروج رئیس جمهوری از سالن اعتراض خود را به گوش وی رساندند. از سوی دیگر گروهی از قهرمانان نسبت به پایین بودن میزان جوایز خود اعتراض داشتند. تیم ملی والیبال ایران ساعت 19 امشب به وقت ایران در مسابقات والیبال قهرمانی جهان در لهستان به مصاف تیم ملی والیبال بلژیک می رود. ایران تاکنون در این مسابقات 2 پیروزی مقابل ایتالیا و آمریکا و 1 باخت در برابر فرانسه داشته. و در جهان تنیس مسابقات گرند اسلم آمریکا در بخش زنان فینالیست های خود را شناخت. سرنا ویلیامز آمریکایی شماره یک جهان پس از پیروزی بر مکاروف و بازیکن اهل روسیه برای ششمین بار به فینال رسید.